صفحه 254 دیدار فرزاد از وانزه 62 دو یا سه روز بعد از معرفی شدن فرزاد به پیوونکا، کرمیس تلفن کرد و از فرزاد خواست که در خیابان برکایر به دیدارش بیاید. سپس آن دو به دیدار گرفه رفتند که از اعضای استی بود که آن دو را به وانزه دعوت کرد. 63 این گروه که عبارت بود از کرمیس، پیوونکا، گرفه و فرزاد به مهمانسرای در وانزه برده شدند که به گفته فرزاد شبیه یک قلعه زیبا بود و همان روستایی بود که برای پذیرایی های مؤسسه هاول از آن استفاده می شد. بنگرید به ضمیمه سی بر خلاصه شماره 24. فرزاد به سرپرست تکنسیان های بی سی مهندس ارشد در حوزه مخابرات، سوتوان دوم شفنر معرفی شد. بنگرید به ضمیمه سی آخرین چکیده ما. صورتی تکیده داشت و خیلی خسته به نظر می رسید، مثل اینکه در طول جنگ روزی 24 ساعت کار کرده بود. سخنانش درباره ایران همدلانه و هوشمندانه بود. 64 در یکی از راهروهای ساختمان پیوونکا با اس جوانی که سوت می زد وارد گفتگو شد که اندکی بعد به نام هاربرس به فرزاد معرفی شد. به فرزاد گفته شد که قرار است هاربرس به عضویت هیئت اعزامی درآید و جلسه غیررسمی برگزار شد که افراد ذیل در آن شرکت داشتند. گرفه، شفنر، کرمیس، هاربرس، پیوونکا و فرزاد. 65 گرفه در مورد قشقایی صحبت کرد و نظر فرزاد را در مورد حکومت آتی ایران پرسید. وی خاطر نشان ساخت آلمانی ها مایلند که ایرانیان خود در مورد نوع حکومتی که ترجیح می دهند تصمیم گیری کنند و تنها بر انعقاد قراردادهای مبنی بر اعطای امتیازهای نفتی و معدنی به آلمان تأکید دارند. از آنجا که فرزاد یک جوان ایرانی متعارف بود، وی خواستار آگاهی از آرای سیاسی او بود. فرزاد پاسخ داد که او خواهان یک حکومت پارلمانی است، ولی هنوز در مورد رجحان جمهوری بر سلطنت یا بالعکس به نتیجه مشخصی نرسیده است. در این مقطع گرفه اظهار داشت که آلمان از حکومت پارلمانی خاطرات خوشی ندارد و ایران در صورت برخورداری از یک پیشوا و نظام فاشیستی سرنوشت بهتری خواهد یافت. 66 سپس فرزاد از شفنر پرسید که قرار است چه نوع بیسیم هایی بردارد. اگرچه وی چند حرف بیشتر نمیتوانست مخابره کند، ولی در زمینه رادیویی آموزش دیده بود و از توانایی لازم جهت سرپرستی دستگاه های بی سیم برخوردار بود. شفنر اظهار داشت که او خود شخصا دستگاه هایی را که قرار بود ببرند طراحی کرده و آنها فوق‌العاده مناسب و قابل اطمینانند و از عهده مخابرات راه دور بر می آیند. محاذا وی این نکته را نیز افزود که فاصله میان حوزه قشقایی و برلین آنقدر زیاد است که میتوان گفت هیئت اعزامی آنتون خود میتوانست تجربه‌ای در این زمینه باشد و نشان دهنده آن که آیا مخابرات در یک چنین برد طولانی میتواند موفق باشد یا خیر. فرزاد از این امر دچار شگفتی شد، زیرا به هیچ وجه میل نداشت جان خود را برای تجربه اندوزی شفنر به خطر اندازد. با این حال هاربرس اظهار داشت که وی مطمئن است که دستگاه‌های مزبور کار خواهند کرد. یاد داشت احتمالاً از آن جهت که در همان ایام علائم مخابره شده از سوی گریله و روک اشترو را از تهران دریافت می‌کردند. ادامه متن. هاربرس در ادامه به فرزاد گفت که وی و پیوونکا مدت هاست که در مؤسسه هاول با این دستگاه تمرین می‌کنند و در حال حاضر حدود 30 نمونه از این دستگاه‌ها مشغول به کارند و امتحان خوبی هم دادند. فرزاد از پیوونکا پرسید که آیا امکان دارد پرستنده های قوی تری ببرند، مثلا از نوع 17 واتی که شفنر گفته بود به جای نمونه کوچک 15 واتی؟ پیوونکا پاسخ داده بود که دستگاه های بزرگتر خیلی سنگین هستند. یاد داشت از پیوونکا و هاربرس در مورد داده های این پاراگراف به دقت بازجویی خواهد شد و احتمالاً اشاره مزبور به 30 دستگاه دیگر را میتوان نمونه دیگری از لاف و گزاف پیوونکا و گرایش او به دروغگویی ارزیابی کرد. کاپیتان گارتنفلد 67 هیئت مزبور برای بازدید از هواپیما و تمرین بسته‌بندی تجهیزات مختلف راهی فرودگاه رنگسدورف شد. فرزاد یونکرس 290 را دید که قرار بود آنها را ببرد و همچنین یک فروند کندور که می توانست این فاصله را طی کند ولی سرعتش بیش از حد کم بود. 68. محمد حسین قشقایی کرمیس و فرزاد را برای ملاقات با کاپیتان گارتنفلد به شام دعوت کرد و قرار بود هدایت هواپیما را بر عهده داشته باشد. فرزاد از او خوشش آمد و وی را شخصی بسیار باهوش ارزیابی کرد. گارتنفلد از پرواز خود بر فراز تهران به همراه گروه فرانس و به طور کلی ایران سخن گفت. محمد حسین از او خواست که مواظب فرزاد باشد و ترتیبی دهد که آنها در سپیددم فرود آیند تا احیانا در ناحیه کوهستانی گرفتار نشوند. فرزاد پرسید اگر قرار است در شب فرود آیند آیا امکان دارد از آتش به عنوان نشانه استفاده گردد که گارتنفلد پاسخ داد خطران بالاست و وی یک چنین اشتباهاتی را به انگلیسی ها واگذار می کند که مرتکب شوند. او در زمان صلح با هواپیمای دوکس نیز خلبانی کرده و توانسته بود خدمه کارو قابلی گرد آورد که در پروازهای دوربرد آموزش بسیار داشتند. پیش از آن که برود محمد حسین یک قوطی سیگار نقره‌ای کار اصفهان به او هدیه کرد. در تدارک عظیمت 69 کرمیس زمان پرواز به فرزاد اطلاع داد و بار دیگر نیز گرفه با گروه مزبور سخن گفت و از آزادی و استقلال ایران صحبت کرد که فقط از طریق همراهی آلمان قابل حصول بود. 70 در دفتر خیابان دلبروک به هر یک از اعضای هیئت 16 عدد سکه 20 دلاری طلا، 1000 تومان اسکناس و 250 لیره ترکیه داده شد. پول ترکیه برای آن که اگر مجبور شدند در ترکیه فرود آیند و یا از ایران بدانجا بگریزند به کارشان آید. به فرزاد گفته شد که بدون اجازه مخصوص پیشوا هیچ هواپیمایی حق نداشت بر فراز ترکیه پرواز درآید و بی‌طرفی آن را نقض کند. یک شناسنامه خدمت نیز به فرزاد داده شد که پیوبنکا به خط خود آن را پر کرد. در این دفترچه از او به عنوان کاپیتان همایون فرزاد یاد شده بود. وی میبایست در صورتی که سر و کارش به ترکیه میافتاد از این دفترچه استفاده کند، ولی او به خوبی میدانست که این دفترچه به دردی نمیخورد، زیرا ترکا همینک همه چیز را درباره او میدانستند. با این حال آلمانی ها به او گفتند که اگر ترکا از هویت وی پرسیدند بدانها پاسخ دهد که عضو لژیون ایران است، هرچند که هنوز چنین نیروی تشکیل نشده بود. 71. علاوه بر پولی که به هر یک از اعضای گروه داده شد، کرمیس نیز مقادیر متنابهی پول از رایش بانک گرفت. در آن موقع این امر از دید فرزاد پنهان مانده بود، ولی وقتی که در ایران فرود آمدند، جعبه کوچکی را که محتوی پول بود در ابعاد تقریبی 17 در 15 سانتی متر مشاهده کرد. عشایر آن را ربودند، ولی ناصرخان توانست آن را پس گرفته و فرزاد بدهد که به آلمانی ها مسترد دارد. فرزاد به خاطر می آورد که 129 سکه طلا و 40 20 دلاری طلا در کار بود. وی فکر می کند که کرمیس همین حدود نیز با دینامیت ها پنهان کرده بود. مقادیر لیره انگلیسی به صورت اسکناس نیز بود که فرزاد معتقد بود از سوئد تحصیل شده بود. خروج گروه آنتون از برلین برای باره نخواست. 72 روزی که قرار بود بروند، کرمیس با اتومبیل به دنبال فرزاد آمد و سپس به دنبال پیوبنکا و هاربرس رفتند. بعد از رسیدن به رنگسدورف، فرزاد برای نخستین بار با سرگرد بشتله ملاقات کرد. بشتله که به یونیفرم نیروی هوایی ملبس بود، با قد و قامت بلند بالا و روی کرده جدی و مؤدبانه‌اش، فرزاد را تحت تأثیر قرار داد. اون نامه از دختر شولتز به فرزاد داد که در نهایت توسط قاصدی از طرف خسروخان قشقایی برای شولتز ارسال شد. 73 سپس فرزاد به اتفاق پیوبنکا به ساختمانی واقع در حدود 1000 یاردی فرودگاه رفته و چکمه های پرواز و چتر نجات و کلاه خود چتربازی و دیگر تجهیزات لازم را تحویل گرفتند. آنها پس از مراجعت پشتله، هاربرس و کرمیس را به اتفاق گرفت دیدند. شفنر از گروه عکس های گرفت، ولی کرمیس اجازه نداد که فرزاد هم عکس بگیرد. 74 هواپیما 7 خدمه داشت. فرماندهی بر عهده گارتنفلد بود و کاپیتان نبل یک مرد سرخ روی متوسط القامه که موهای قهوه‌ای داشت نیز خلبان هواپیما. سوتوان واگنر نیز ناوبری را بر عهده داشت. علاوه بر سرجوخ کلار، یک متخصص چتر نجات به نام اشمیت و دو مسلسلچی هم بودند. 75. هواپیما در ساعت 10 از زمین برخاست و مستقیما به طرف سیمفروپول حرکت کرد. به محض اینکه از زمین برخاستند، کرمیس و پیوونکا و هاربرز شروع کردند به مشروب خاری و طولی نکشید که بدحال شدند. فرزاد با عطف توجه مسائل مربوط به ناوبری هواپیما با واگنر که ناوبری را بر عهده داشت مشغول صحبت شد. وی اظهار داشت که در طول روز از طریق نقشه ها مسیر پرواز را تعیین می کند ولی در طول شب از ستارگان کمک می گیرد. به نظر می رسید که وی مدت 12 سال به عنوان افسر در ناوگان تجاری خدمت کرده بود و در زمینه ریاضیات عالی نیز مطالعاتی داشت. سیمفروپول گروه توسط یک اتومبیل از فرودگاه به دفتر استی در سیمفروپول برده شدند که عبارت بود از ساختمانی مرکب از 50 اتاق که حدود 100 نفر را در خود جای داده بود. با سرگرد کوچک اندام و چاقی ملاقات کردند که ریاست استی محلی را بر عهده داشت. فرزاد نام او را به خاطر ندارد ولی پذیرایی شایانی از آنها به عمل آورد. کرمیس اتاقی خاص خود داشت. پیوونکا و هاربرز یک اتاق داشتند و فرزاد هم با شخص دیگری که نام و کارش را نمی دانست هم اتاق بود. 77. چند روز معطل شدند. فرزاد علت را پرسید و پاسخ دادند که متخصص هواشناسی از بدی هوا در ایران خبر داده است، زیرا دوره باران‌های موسمی است. فرزاد توضیح داد که خلیج فارس همیشه آرام است و باران‌های موسمی به آن حدود نمی‌رسد، ولی آنها توجهی نکرده و کرمیس او را به خاطر زیر سوال بردن یک متخصص آلمانی شماتت کرد. 78. هاربرز و پیوونکا و مخصوصاً کرمیس کل روز را به مشروب خوردن می‌گذراندند. و یک روز عصر که کرمیس حسابی مست بود، تپانچه بیرون کشید و گفت که میتواند از فاصله 150 یاردی هر کسی را با تیر بزند و قلب مردی را در آن فاصله هدف گرفت و او را کشته است. برداشت فرزاد از این ماجرا آن بود که کرمیس نسبت به او بی‌اعتماد است. 79. در طول اقامتشان در سیمفروپول با اتومبیل اوپلی که در اختیارشان بود، از نقاطی چند از کریم بازدید کردند. مردان روسی چندانی ندیدند ولی زنان و کودکانی را که دیدند به نظر دوست می رسیدند. وی از یکی از افسران اس اس پرسید که آیا شایعه قتل عام سکنه محلی توسط آلمانی ها صحت دارد یا خیر؟ به او گفته شد که فقط 6 تا 7 نفر اعدام شدند و مجازات معمول کار اجباری است. سفر ناکام به ایران. 80. یک هفته بعد از ورود به سیمفروپول، آنها در ساعت 18 عازم ایران شدند. ساعت 22 بر فراز همدان بودند. فرزاد که با استفاده از ساعت و سرعت هواپیما موقعیتشان را برآورد می‌کرد، بر این نظر است که تقریباً بر فراز کرمانشاه بودند که یکی از موتورها شروع به ریپ زدن کرد. هنگامی که موتور دیگری هم به همین سرنوشت دچار شد، گارتنفلد به این نتیجه رسید که باید برگردند. ولی کرمیس اصرار داشت که باید به راه خود ادامه دهند و اگر بتوانند خود را بر فراز حوضه بختیاری رساند و فرود آیند. میتوانند از آنجا با اولاغ و شتر خود را به ناصر خان برسانند. فرزاد خاطر نشان ساخت که بدان سادگی ها هم نیست و او در منطقه مقرر حاضر نیست در هیچ جای دیگری فرود آید. ولی گارتنفلد که فرماندهی را بر عهده داشت تصمیم به مراجعت گرفت، زیرا نمیخواست خدمه و هواپیمای گرانبهایش را به خطر اندازد. 81. هنگامی که بر فراز دریای سیاه رسیدند، نبل به فرزاد گفت که تقریبا مطمئن است به دریا سقوط خواهند کرد. معهذا فرزاد مطمئن بود که به سلامت به سیمفروپول خواهند رسید و روی تکه کاغذی نوشت: رجای واثق دارم که در سلامت هستیم. و کاغذ را به کرمیس داد. او که از ترس رنگش سفید شده بود، تردید فرزاد را در مورد نظر نبل جسارت توصیف کرده و هی زیر لب تکرار می‌کرد: آب‌های دریای سیاه. 82. آنها حدود ساعت 7 صبح در سیمفروپول به زمین نشستند و از اینکه اتومبیلی به استقبال آنها نیامده بود ناراحت بودند، زیرا قبلا بازگشت خود را خبر داده بودند. در نهایت با یک اتومبیل به مرکز استی آمده و ماوقع را برای برلین مخابره کردند. دستور یافتند که فوراً مراجعت کنند زیرا هواپیمای مزبور فقط در رنگسدورف قابل تعمیر بود. فرزاد میگوید که شنیده از پیشوا که با علاقه اخبار هیئت اعزامی را دنبال میکرد، فوق‌العاده خشمگین شده بود و به هر که در این امر دخیل بود ناسزا میگفت، از جمله یونکرز، و دستور داده بود که هواپیما باید ظرف 24 ساعت آماده گردد. ناگفته نماند که کرمیس دائما از این میگفت که چگونه او و گرفه برای دریافت فرامین نهاییشان شخصاً به حضور هیتلر رسیده بودند. 83. کرمیس میخواست خودش برگردد و مابقی در سیمفروپول بمانند. به ویژه سعی داشت مانع از بازگشت فرزاد گردد، ولی از آنجا که فرزاد میخواست محمد حسین را از عدم اطمینانش نسبت به کرمیس مطلع سازد و پیوونکا نیز میخواست زنش را ببیند، در نهایت تصمیم بران شد که همگی بازگردند. مراجعت به برلین و ملاقات با شلنبرگ. 84. هواپیما موقتاً تعمیر شد و آنها موفق شدند آن را به برلین بازگردانند، ولی به رغم فرمان پیشوا تعمیر آن بیش از 24 ساعت به طول انجامید. 85. فرزاد پس از مراجعت متوجه شد که محمد حسین و ملک منصور قشقایی هر دو در استانبول هستند. خوشبختانه هنگامی که فرزاد هنوز در برلین بود، ملک منصور مراجعت کرد و اندکی بعد نیز برادرش فرزاد توانست آن دو را از تجربهش با کرمیس مطلع سازد. 86. یک روز کرمیس فرزاد و گرفه را برداشت و به اتفاق هاربرس و پیوونکا به دیدار سرتیپ اس اس شلنبرگ رفتند. دفتر او در زیرزمین عمارت خیابان برکایر بود. گرفه در حالی که دیگران را به دفتر می برد از فرزاد خواست که بیرون منتظر بماند. پس از نیم ساعت او نیز به دفتر فرا خوانده شد و به شلنبرگ معرفی کردید. شلنبرگ لباس غیر نظامی بر تن داشت و مردی کما بیش 30 ساله به نظر می آمد. بلند قد، با چشمان آبی و موی روشن و سیمایی تر و تازه. یاد داشت هاربرس و پیوونکا هنوز در مورد این شخص اطلاعاتی ارائه نکردند و بر این اساس مورد بازجویی قرار خواهند گرفت. شلنبرگ در مورد خواسته های آلمان در ایران سخن گفت، هرچند که به نفت و معادن اشاره ای نداشت. و یه سار داشت که خواسته اصلی آنها کسب اطلاعات در مورد نقل و انتقالات نظامی و تدارکاتی دشمن است. 87. اتفاقا سوتوان اسکورزنی، کسی که موسولینی را نجات داد، نیز در آن موقع در دفتر شلنبرگ بود. پاورقی خاطرات اسکورزنی تحت عنوان جنگ ناشناخته توسط عبدالرضا هوشنگ مهدوی تهران البرز 1374 ترجمه و منتشر شده است. ادامه متن. او مردی بود تنومند و زمخت، گامهایی سبک داشت و سرزنده می نمود، با رنگ و روی سبزه همانند ایرانیان. و اظهار داشت که دوست دارد آن گروه را همراهی کند و فرزاد گفت که به زودی در شیراز چای خواهد خورد. 88. پیش از آن که شلنبرگ را ترک گویند، او به هر یک از آنها یک بطری کانیاک فرانسوی و دو بسته سیگار چسترفیلد داد و خاطر نشان ساخت که کانیاک مزبور فوق‌العاده در برلین کمیاب است. فرزاد از این امر خندهش گرفت، زیرا وی میتوانست به شیوه مرزی ایرانی هفته یک بطر از همان کانیاک را از بازار سیاه بخرد و از دوستان دخترش پذیرایی کند. پیوونکا، هاربرس و کرمیس که از این گفته شلنبرگ خیلی تشویق شده بودند، با عجله تمام راهی شدند که در یک وعده ته بطری را درآورند و فرزاد نیز به خانه اش رفت. وی معالن آن بطری را به همراه مقداری مربا به کلار داد. سفر دوم به سیمفروپول. 89. پیش از آن که از نو راهی سیمفروپول شوند، گرفه اعلان داشت که طی تلگرامی از سقوط سمیروم به دست اشایر اطلاع یافته است. در نتیجه بدین تصمیم رسیدند که فرود آمدن در خسرو شیرین که توسط گرفه روی نقشه نشان داده شد مخاطره در بر ندارد. 90. هواپیما در طول یک هفته تعمیر شد و هیئت اعزامی بار دیگر و همانند دور قبل به راه افتاد. یک اتومبیل آنها را به اداره استی در سیمفروپول برد و فرزاد در آنجا بلند قامت ترین مردی که در عمر خود دیده بود معرفی شد. او که 45 سال سن داشت، نمونه کامل یک افسر پروسی بود. نام وی فون آلبرسلبن و ژنرال پلیس و سرپرست اسدی کل کریمه به حساب می آمد. او ضمن آرزوی موفقیت برای آنها اظهار داشت پایان تلاش که با توجه به تحولات بعدی کلمات نامناسبی هم نبود. فرود با چتر نجات 91. دو سه روزی طول کشید تا هوا برای ادامه سفر به اندازه کافی مناسب شود. در نهایت در ساعت 17 روز 14 ژوئیه 1943 23 تیر 1322 پرواز کردند. در آغاز باله های بال هواپیما درست کار نمی کرد و هواپیما تقریبا مجبور شد به زمین بنشیند. ولی به محض تماس با زمین آن نیز به کار افتاد و پرواز ادامه یافت. 92. گارتنفلد بدانها گفت که باید آنها را در 15 مایلی شمال غرب خسروشیرین پیاده کند و در طول سفر هیچ اتفاق دیگری روی نداد. فرزاد بر این باور بود که حق تقدم در فرود با اوست، زیرا او به کشور خودش باز می‌گشت، ولی کرمیس اصرار داشت که این افتخار باید نصیب آلمانی ها گردد. در نهایت تصمیم گرفته شد که پیوونکا و به دنبال او کرمیس فرزاد و هاربرس بپرند. 93. فرزاد میگوید که تا پیش از باز شدن چترش ذهن روشنی داشت و دید که یک نفر با تفنگ ساچمه‌زنی بدانها تیراندازی میکند. سپس چتر باز شد و ضربه حاصل از آن یکی از دنده‌هایش را شکست. به صورت غریزی دست برد که چترش را از بدن باز کند، ولی توانست تا پیش از اینکه دیر شود بر این واکنش فائق آید. هنگامی که فرود آمد نگاهی به اطراف کرد و به نظرش رسید که آنجا شمال غرب خسرو شیرین است. سپس با کرمیس روبرو شد و او که وی را نشناخته بود تپانچه‌ای بر سینه فرزاد گذاشت. پای پیوونکا پیچ خورده بود و هاربرس هم زخم و زیلی شده بود. ولی در مجموع هیئت اعزامی به سلامت فرود آمده و فرزاد توانست آن دو را قانع کند تا شب را به آرامی در همانجا سپری کند. هرچند که کرمیس اصرار داشت که همان موقع می بایست به جستجوی بیسیم برایند. 94. هنگامی که سپیده زد وسایل خود و بیسیم را یافتند و از کوهی بالا رفتند که اطراف را با دوربین شناسایی کنند. فرزاد اظهار داشت که در حوالی خسرو شیرین میستند و کرمیس نیست که از این بابت ناوبری واگنر را مقصر می دانست خشمگین شده بود. روستایی را دیدند که جرأت نکردند نزدیکش شوند و همچنین یک سیاه چادر را که در دامنه تپه‌ای بود. بالاخره فرزاد توانست کرمیس را متقاعد کند که بدو اجازه دهد به چادر مزبور رفته پرسوجویی به عمل آورد. صاحب چادر قشقایی و ملا شهریار بولوردی نام داشت. مشارون الی حد زد که آن گروه با هواپیما به دانجا راه یافتند و خاطر نشان ساخت که سال گذشته ناصرخان به او گفته بود که گروهی در راه است و بدانها قول داد که اولاق و شطوری فراهم آورد تا آنها را نزد ناصرخان برند. ولی پیش از آن که بتوانند وسایل خود را بار بزنند، افرادی که در آن اطراف بودند شروع کردند به غارت جعبه‌های حاوی وسایل و تسلیحات. کرمیس که از این استقبال دچار شگفتی شده بود، نزدیک بود جوش بیاورد، ولی فرزاد برایش توضیح داد که اینجا ایران است نه برلین و در ایران لخت کردن افراد بیگانه رسم است. با این حال وعده داد که ناصرخان تمامی وسایل روبوده شده را پس خواهد گرفت. 95. در این میان یکی دیگر از اشایر که منوچهر نام داشت پیدا شد و شروع کرد به جر و بحث با شهریار که شاید این گروه عوامل انگلیس باشند. خوشبختانه فرزاد عکسی از ملک منصور به همراه داشت که همگی را از این معرکه خلاص کرد. اشایر عکس او را شناخت و آن را بوسیدند. آنها گفتند که خسرو در شمال است و ناصر نیز در جنوب. از آنجا که خسرو نزدیک تر بود، تصمیم گرفته شد نزد او بروند. این سفر 4 روز طول کشید و خیلی خسته کننده بود. آلمانی های زخمی روحیه خود را باخته و حتی از خودکشی صحبت می کردند. ولی فرزاد توانست آنها را آرام کند. و هنگامی هم که بالاخره با خسرو ملاقات کردند، کل ماجرا از برنامه که در برلین چیده بودند متفاوت از کار در آمد. کرمیس وقتی که در آلمان بودن نحوه ملاقات با خان بزرگ قشقایی را تمرین کرده بود. قرار بر آن بود که پیوونکا و هاربرس هر یک به فاصله 2 قدم در سمت چپ و راست کرمیس قرار گرفته و کرمیس نیز در مقام فرستاده ویژه آدولف هیتلر پرچم آلمان را حمل کند. سپس آن سه به اتفاق در طول اردوی قشقایی قدم رو کرده، هنگامی که جلوی خان رسیدند، پاشنهایشان را به هم کوبیده و بلند کردن دست راستشان ندای هایل هیتلر سر دهند. ولی از این همه رویا پردازی های مختلف پیرامون پیش به سوی شرق در ایران افسانه‌ای، فقط یک پرچم بود که آن هم در اساسیه آنها بود. 96. گروه مزبور فقط 3 روز نزد خسرو مانده و او بدانها توصیه کرد که به نقاط کوهستانی بروند. فرزاد پیغام محمد حسین و ملک منصور قشقایی مشعر بر لزوم ایجاد ارتباط با انگلیسی ها را به ناصر و خسرو تسلیم کرد. یاد داشت. اگر این امر صحت داشته باشد خیلی طول دادند که چنین کند. پس از حدود 1 ماه که از اقامتشان در ایران می‌گذشت، شولتز بدانها پیوست. فرزاد بر این باور است که در آن زمان ناصر او را اخراج کرد و راهی تهران بود که گروه آنتون فرا رسید. به نظر می‌آید که شولتز بیشتر در اثر حسن اتفاق بدانها دست یافته بود تا برنامه‌ای از پیش تعیین شده. ولی جزئیات بیشتر موکول به ترجمه یادداشت‌های روزانه اوست. پس از ورود شولتز، کرمیس از او پرسید که ناصر چگونه شخصی است و پاسخ گرفت که کار کردن با او فوق‌العاده دشوار است. کرمیس و شولتز با هم خیلی کنار نمی‌آمدند و این ناسازگاری را می‌توان مصداق مخالفت میان ارتش آلمان و حزب نازی دانست. 97. کار بیسیم به هیچ وجه پیش نرفت. دستگاه بیسیم در خلال فرود آمدن آسیب دیده بود و فرزاد مدعی است که بالاخره کرمیس از او خواست تا آن را تعمیر کند. اگرچه 1-2 تماس لحظه‌ای از برلین گرفته بودند، ولی مدت 4 ماه هر روز خودشان QSO هایی برای برلین مخابره کردند که هیچ یک جواب نداد. پاورقی در ارتباط با QSO، حروف قراردادی مخابرات بیسیم به معنای آیا می توانید تماس بگیرید؟ ادامه مد. یک بار پیوونکا به فرزاد اظهار داشت که علت نرسیدن جواب آن بود که متصدی بیسیم در آن سوی که او وی را می شناسد احتمالاً آنها را مرده فرض کرده و دستگاه را به حال خود گذاشت و دوست دخترش را به جنگل های اطراف وانزه برده و هر روز صبح هم گزارش می دهد که پیغامی دریافت نکرده است. فرزاد میگوید پیام‌هایی که سعی در مخابره‌شان داشتند به نحوی به ورود آنها مربوط می‌شد و اینکه هواپیمای تقویتی دورا به جای آنکه راهی بختیاری شود لازم است سراغ آنها بیاید. همچنین خواستار اسلحه و فشنگ بودند. کرمیس می‌خواست که از طریق رادیو با مایر و بلومه ارتباط حاصل کند ولی تلاش او به جایی نرسید. یاد داشت. این اداره دستورالعمل‌های بیسیم آنها را که توسط جواد رمضانی ارسال می‌شد ثبت کرده است. 98. اندک زمانی بعد فرزاد گروه آنتون را ترک کرد و به نزد مایر رفت و اطلاعات او درباره تحرکات بعدی آنها گروه آنتون در ایران دست اول نیست. ولی احتمالاً بخش اعظم روایت او را می‌توان با یادداشت‌های شولتز تطبیق داد. نتیجه‌گیری. 99. پس از 5 روز بازجویی، بازجو به این نتیجه رسید که فرزاد به غیر از ظاهر سالمش، مانند بسیاری از دیگر ایرانیان است. آشکار است که در یک دوره احساسات شدید آلمان خواهی داشته و برای رسیدن به برلین دشواری‌های بیشماری را پشت سر گذاشت. حالان که برای این کار دلیلی واقعی هم وجود نداشت. به محض آنکه دریافت جنگ جهتی خلاف انتظار یافته و ممکن است آلمانی‌ها پا روی دم او بگذارند، خطری جدی را به جان خرید تا از این محلک جان به در برد و از نظر خودش نیز این امر موجه بود. دلایلی را که برای عضویت در گروه آنتون ارائه می دهد، بنگرید به بند 49، خود نشانه سودمندی است از نحوه کارکرد ذهن یک ایرانی و اینکه چگونه می تواند خود را متقاعد سازد که حفظ جان جز ایثار و از خود گذشتگی چیز دیگری نیست. 100. در اینکه فرزاد نسبت به کرمیس پیش داوری دارد تردیدی نیست. اگرچه درست است که کرمیس همان گونه که فرزاد حدس می‌زد فرد زبونی بیش نبود، ولی این مانع از آن نیست که به گونه که در این گزارش نیز می‌خوانیم بدین نتیجه نرسیم که بسیاری از افعال خود فرزاد نیز ناشی از ترس بود. این نکته که سهواً از نظر دور افتاد باید در نظر داشت که کرمیس تنها در لحظه آخر به عضویت گروه اعزامی درآمد و هنگامی هم که فرزاد با وی آشنا شد، او را یکی از متصدیان برنامه‌ریزی‌های خیابان برکائر تلقی کرده و بر این باور بود که رهبری آنتون را نه کرمیس بلکه پیوونکا بر عهده خواهد داشت. پیوونکا هنگامی که شنید که دیگر در مقام ریاست نیست خیلی ناراحت شد. 101. این ادعای فرزاد و کرمیس که هیتلر حال اگر نگوییم شخصا برنامه گروه آنتون را طرح کرد، لااقل آن را تأیید کرد، در نگاه اول دور از واقع می نماید. ولی آن را باید در چارچوب تمایل شدید آلمانی ها برای تعویض مایر با یکی از عوامل متفقین که نزد آلمانی ها اسیر است، مورد ارزیابی قرار داد که به ارائه پیشنهادی رسمی از طریق دولت سوئد منجر شد. به علاوه کالتنبرونر فرمانده اداره اصلی امنیت رایش در جلسه بدرقه که برای گروه فرانس برگزار شد، حضور یافت و از اینکه هیملر نتوانسته بود حاضر شود ابراز تأسف کرد. پیام واصله از مایر به شماره 72 مورخ 27 ژوئیه پیشوا باید تصمیم بگیرد، پیام بدون شماره مورخ 28 ژوئیه رئیس احتمالاً شلنبرگ از بابت لحن بیان شما خشمگین است و پیام شماره 81 مورخ 28 ژوئیه فرمانده هیملر دائما از تمامی تحولات مطلع است و در جریان تمام مسائل تعیین کننده قرار دارد. بنگرید به ضمیمه اف بر چکیده شماره 11. از آن حکایت دارند که تعدادی از سران عالی رتبه نازی نسبت به این هم توجه داشتند. به علاوه از طریق یک مأخذ مستقل نیز ماژور مولر در تشکیلات ماموت عصبانیت هیتلر از پیش آمد مشکلات فنی بر فراز کرمانشاه و مراجعت اجباری گروه آنتون تأیید شده است. به هنگام تأمل و مداقه در باب روایت فرزاد، این نکته را نیز نمیتوان از نظر دور داشت که در امور خرد نیز همانند امور کلان، زوال پیش پا افتاده هیئت اعزامی آنتون از آن حکایت دارد که دست قادر و توانایی که فاجعه استالینگراد را رقم زد، در ژوئیه 1943 تیر 1322 نیز کماکان مؤثر بود.